أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این جلسه 12 هست از شرح دعای ابو حمزه صومالی. عرض شد که 10 جلسه نخست این شرح 2 پیش انجام شده بود و ما تا بخش از این دعا رو شرح کرده بودیم و از ادامه اونجا رو داریم شرح میکنیم. جلسه گذشته توضیحاتی دوباره داده شد خدمتون و اینک ادامه صحبت هایی که جلسه گذشته شد و فقرات دیگری از دعا رو شرح میکنیم. آنگاه حضرت زین العابدین علیه السلام عرض میکنه و ما قدر اعمالنا فی جنب نعمک، و چه ارزشی دارند کارهای ما در کنار نعمتهای تو. این اظهار عجز و ناتوانی است از اداء شکر نعمتها و منتهای الهی. عرض شد که در جلسه گذشته عرض کردند که گاهی مقایسه می کنند بین عبد و حق، مقایسه نابرابره و این مقایسه حقیقی است. یعنی همیشه عبد در برابر خالق هیچ محسوب میشه، ناچیزه، هیچی نیست. گاهی هم از باب تشریف و تکریم یک عبارات پایاپا استفاده میشه، مثلا دوست، ولی، ذاکر، راضی. این چند تا نمونه جلسه پیش خدمت عرض کردم که خدا راضیه از ما و ما هم راضی از خداییم. اما نمیتونیم بگیم خدا خالق ماست، ما هم خالق خداییم. این رابطه برقرار نیست. خدا مالک ماست و ما مالک خداییم. اینجور نیست. ولی میتونیم بگیم خدا محب ماست و ما هم محب خداییم. این تعابیر رو میگیم. عرض شد که این تعابیری که پایا پاست اونها هم از جهت تشریف و تکریمه، وگرنه حقیقتاً هیچ وقت ما در سطح هیچ موجودی، هیچ آفریده‌ای در سطحی نیست، در جایگاهی نیست که حتی با خدا مقایسه بشه، مگر در حال مقایسه تنزیه و تسبیح و تقدیس خدای تعالی رعایت شه که این بشه تشبیه در عین تنزیه، وگرنه امکان این نیست، نبایستی مقایسه صورت بگیره بین خدا و مخلوقات. مگر مقایسه های از این باب که میبینی که چه ارزشی دارند اعمال ما در کنار نعمت های تو، وگرنه کسی عملش رو مقایسه کنه با نعمت خدا، بگه مثلا خدا یا تو به من زبان دادی، من با زبانم نعمت تو رو شکر گفتم، نماز خوندم، دست دادی با دستم مثلا کار خیر کردم، پا دادی با پام رفتم مسجد. این مقایسه بی خوده. وقتی که حضرت سجاد می فرماین که چه ارزشی دارن اعمال ما در کنار نعمتهای تو، یعنی نعمت دست خیلی بالاتر از اونه، نعمت چشم، نعمت صحت، سلامتی، همه نعمتهای خدا خیلی بالاتر از اون هستن که شما با کارهاتون، با اعمالتون بتونید بگید حقشو ادا کردم. پس میگوید که چه ارزشی دارن کارهای ما در کنار نعمتهای تو، یعنی در مقایسه با نعمتهای تو. اظهار عجز و ناتوانی است از اداء شکر نعمتها و منتهای الهی. این یه بود. اما یه چیز تلویحی هم توش نهفته است، یه نکته تلویحی امپلیسیتلی هم داره میگه و تلویحی است به اینکه اعمال صالح ما عوضی برای نعمتهای خدای رحمان نیستن. شما عمل صالح اگر انجام بدید، این عوض و به صلاح پاداش اون نعمت نیست. شما عوض اون نعمتی که خدا داده بهتون، عمل صالح شما عوض اون نیست، نمیتونه اصلا اون عوض داشته باشه با این اعمال. و همچنین هیچ گونه معامله و داد و ستت بین حق تعالی و عبادش فرض صحیح ندارد. نه اینکه نمیشه، خدا میگه نه الله اشترا من المؤمنین، خدا میخره از مؤمنین. اینو گفتیم، این معامله میکنه، میگه من به شما اینو دادم، شما این کارو کنید. ولی این همه از باب لطفه که خدا اینجور تعبیر میکنه، وگرنه فرض صحیح نداره که بگم کسی بگه من با خدا معامله کردم. دیدی رسم خیلی هم میگن ما با خدا معامله میکنیم، از مردم چشم داشت نداریم، از خلق چشم داشت نداریم، معامله با خدا میکنن در این امر. اینا همه یه نوع مجاز درش هست، وگرنه کسی چه کار است که معامله با خدا کنه؟ مثل معامله شما هست یه چیز داشته باشید با اون چیز معامله کنید با خدا، وقتی که هرچی که دستتون از خداست. مثلا فرض کنید که شما به بچه‌تون یه $1,000 قرض دادید، پول دادید، تو پول تو جیبی دادید، بعد یه روز میگید که مثلا $200 به من قرض میدی، و میگه که آره قرض اگه بخوای بهت میدم، ولی مثلا بر نداری برای خودت تو یه وقتی. خب این $200 مال اون نیست که قرض بده. درسته خدا میگه من ذلذی یقرض الله قرضن حسنا، کیست که به خدا قرض نیکو بده، ولی کی میخواد با مال کی میخواید به خدا قرض بدید؟ با مال خدا که نمیشه به خدا قرض داد. برای همین شیخ ابن عربی میگه تمام این آیاتی که این گونه هست بیشترش هم در انبیاء سلف بوده، در امتهای سلف بوده. مثلا میگه مرا چرا وکیل خودتون قرار نمیدید؟ خب وکیل به اذن موکل باید کار کنه، وکیل اختیارش دست موکل، موکل میتونه عزلش کنه. خدا میگه که شما چرا وکیل مرا وکیل خودتون قرار نمیدید؟ این میگه این آیات همه از باب مکر با عبده. البته مکر نیکو، نه مکر بد، مکر نیکوه. مثل اینکه شما به بچه‌تون میگی مثلا $200 به من قرض بده، هم پول که بیشتری میگی $200 به من قرض بده تا مثلا حالا یاد بگیره ادب رو، یاد بگیره فرمانبری رو، یاد بگیره کمک به خانواده رو، کمک به دیگران رو، بگی $200 من قرض میخوام از شما بگیرم. این از باب ادب و تربیتی که شما میگید $200 قرض بده، یعنی مال خودتون میتونید هر لحظه برش دارید. پس اینجا هم که حضرت سجاد اینجور فرمود نافی اون آیات نیست که معامله با خدا کنید، خدا میخره از مؤمنین، چرا با خدا خرید و فروش نمی کنید. اونا از باب مکر، از باب مکر یعنی تربیت، برای تربیته، وگرنه معنای حقیقی نداره که کسی با خدا معامله بکنه و معاملهی در کار نیست. و کیفه نستکثر و اعمالا نقابل و بها کرمک، و چگونه بسیار شماریم یا بسیار انگاریم کارهایی را تا پایا پایی کنیم با آنها در برابر کرم تو. اینجا هم می‌فرماید که حالا اعمالمون که ارزشی نداره، حالا اگر هم بخوایم خیلی خود بزرگ بینی کنیم در جنب نعمت، با نعمت‌ها که مقایسه می‌کنیم که ارزشی ندارن، حالا اگر بخوایم با کرمت مقایسه کنیم، چون کرم بخشش فرق داره با نعمت، با کرم و بخشش تو مقایسه کنیم که بگیم که حالا یه معامله‌ای با خدا کردیم، خدا مثلا فرض کنید که ما اینو دادیم به خدا، خدا منو داده به ما، ولی قابل مقایسه نیست. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر. خدا قلیل رو میگیره کثیر میده، اندک میگیره کثیر میده، زیاد میده، و زیاد رو میبخشه به خاطر اندک. یعنی انسان، پس بنابراین چون کرمش زیاده، مثلا فرض کنید که شما یه جنس 2 سنتی رو به خدا میفروشید، فرض کنید اگه تاتون به اصطلاح مدل معامله خرید و فروش بریم، وارد اون مدل بشیم، بگیم اون مدل هم بالاخره تو حد مکر هم یه معنایی داره، در حد تربیت هم یه معنایی داره، میفرماید که خب تو یه چیز اندک از ما میگیری یه چیز زیاد میدی، کرمت خیلی زیاده. مثلا یه چیز 2 دلاری رو میدی، 2 سنتی رو میدی به شما 200 میلیون میدی عوضش. ما مثلا 70 سال 80 سال عمر عبادت، تازه اگه عبادت کنیم که نمی کنیم، انجام میدیم، تو بهشت جاودان میدی و نعمتهای بیکران میدی. پس اصلا ما چجوری زیاد به انگاریم اعمالمون رو؟ اصلا بگیم خدایا من 30 سال نماز خوندم، از وقتی که خودم رو شناختم مثلا دروغ نگفتم، از وقتی که به تکلیف رسیدم نمازم قضا نشده، مثلا 10 بار رفتم حج، پیاده رفتم حج. یه چگونه اینها رو زیاد بنگاریم در برابر اون چی که کرم تو به ما میبخشه؟ قابل مقایسه نیست اینها. معنای اصلی کرم والاییست در مقابل خاری. کرم یعنی انسان کریم، یعنی انسان والا، مثل عزیز، بزرگ. در معنای مقابل کرم یعنی ضد کرم خاریه، کسی که خاره. ولی خب چرا به معنای جود و سخا میگی؟ و جود و سخاوت و بخشش از لوازم آن هستن، چون عرب به کسی که بزرگ هست و کسی که والا مقام بوده میدیده که اینها مثلا آدم های بزرگ والا مقام بخشش بخشنده هستن، جوادن، سخیان. یواش یواش به جای اینکه بگن سخی گفتن این کریمه، مثلا این کرم داره، یعنی بزرگی داره، بزرگه. مثل این که الان مثلا فرق ما برای اینکه یه نفر مثلا خرج زیاد میکنه میگی مثلا لارجه. خب این لارج معناش یعنی بزرگ، به معناش خرج کردن نیست، ولی رفته رفته تو عرف مردم باید شده میگن آدم لارجیه مثلا. خب کرم هم معنای اصلیش یعنی همون مقابل خاریه، یعنی با هیچ بلند پروازی و خیالی و مهمانی، هیچ بلند پروازی خیالی و وهمانی نمیتوانیم اعمال خود را برابر پنداریم با بزرگواری و کرم تو. ما نمیتونیم هر چقدر خیال پرداز باشیم، هر چقدر توهم زده باشیم، بگیم من خیلی کار کردم در عمرم، خیلی زحمت کشیدم، اینها هر چقدر بخوایم اینجوری فکر کنیم نمیتونیم چیز کنیم، برابری کنیم با کرم تو. پس کم بله، ما این انسان حالا اینکه از کلام حضرت سجاد علیه السلام از عمق دل و از روی معرفت و عرفانه، ولی بعضی مواقع هست افراد این چیزها رو دیگه روشون نمیشه، وگرنه اینا رو میگفتن، مثلا میگفتن خدای من این همه برای تو کار کردم، اگه روشون نمیشه. بعضی مثلا دیگه میگن تو دلشون هستا، نه اینکه نباشه، خدا این همه مرا اذیت کرده، من این همه زحمت کشیدم برای خدا، این همه فداکاری کردم، چرا این همه به من سختی داده، چی اینو تو دلشون هست ولی روشون نمیشه. باز همونم که روشون نمیشه بگن باز بهتر از اون هست که میگن. این خودش درجه از ادب هست که اینا یه خورده حیا میکنند و نمیگن. من یک چیزی عرض کردم حالا خدمتون، یکی از دوستایی بود که آشنا بود و یه جمله قصاری گفت تو ذهن من مون. یه بار به من میخواست بگه، میخواست یه کار فرهنگی کنه، به من میگفت بی برو شما بیا منو پرموت کن یه جایی. گفتم خب برم بگم چی راجبه تو؟ گفت که بگو خیلی آدم خوبیه، نمیدونم چنینه چنانه اینها و مال کسی رو نمیخوره، نخورده مال کسی رو. اینو که گفت یه خورده مثل گفت تا مجبور نباشه. گفت تا مجبور خودش گفت مال کسی رو نمیخوره اینا. من چی بگم راجع به تو؟ گفت بگو خیلی آدم خوبیه، دستش پاکه، چیه کار میکنه، مال کسی رو نمیخوره اینا. بعد گفت تا مجبور نباشه. حالا اینقدر مثلا حیا داشت و انصاف داشت که به خودش که نگاه کرد دیگه این حرف دروغه دیگه، اینجوری من برم بگم این دروغ محضه. حالا این میگم یه مقدار، همین مقدارش هم باز خوب بود که میفهمید که این صفت رو نداره که امانت دار باشه. الکریم از اسماء اینجوری گفت نقابلو بها کرمک. الکریم از اسماء حسنای خدای تعالی است. شیخ عبدالکریم جیلی در کمالات الهی آن را چنین توضیح دادن. امشب چند تا از اسماء الله، چون ادعیه کاملا که شما دقت کنید ادعیه چه تصریح بکنن چه تصریح نکنن، و آیات قرآن کریم هم چه تصریح بکنن در بسیار علمات چه تصریح نشه بهشون، همه اون محتوا در رابطه با اسم و صفتی از صفات خدای تعالی است، اون چیزی که گفته میشه. برای همین در پایان بسیاری از آیات قرآن کریم میبینید یک اسم یا دو اسم از اسماء الله رو میاره، مثلا میگه والله غفور شکور، مثلا یک چیزی رو که متناسب با اون آیه میاره. عدیه هم همینه، چه تصریح بکنن چه تصریح نکنن، اون مطلبی که گفته میشه در رابطه با خدای تعالی یا درخواست میشه از خدای تعالی در رابطه با اسمی از اسماء الله. اینجا در رابطه با کرم خدا صحبت بود و الکریم از اسماء الله، و شیخ عبدالکریم جیلی آن را اینچنین توضیح داده، و این اسم از اسماء صفات افعال است، یعنی کار خدا رو وصف میکنه و صفتش کرم است. کرم چیه؟ و آن عبارت است از اعطا به اجمال وجودی تفصیلی که با آن برساند موجودات وجودی را به غایت کمال. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یک دانه، این دانه اجمال یک درخت سیبه، مثلا تو این دانه بذر این اجمال درخت سیبه. کریم کاری میکنه که این پتانسیل، این چیزی که تو این دانه سیب هست، به کمالش برسه، بشه درخت سیب و سیب بده. حالا اینو بر مورد خودتونم به کار ببرید، در مورد هر چیزی به کار ببرید. کریم اون پتانسیل ها، استعداد های نهفته اشخاص رو ریالایز میکنه، یعنی شکوفا میکنه، به ظهور میرسونه و به تفصیل میرسونه. پس تعین میابد هر چیزی در مرتبه اش چنانچه الان برانه است. همون چیز رو که الان ما داریم، همون چیز رو که الان ما داریم کریم شکوفا میکنه. هر کاری که کرسی کرده اونو شکوفا میکنه براش. این از غایت کرم است، زیرا او تعالی ذخیره نکرده است مرتبه ای را تعین نیافته باشد، مرتبه ای را که تعین نیافته باشد در وجود، و ذخیره نکرده است معنای را از آنچه بران متوقف است کمال مرتبه از مراتب وجود، بلکه کرم می نماید بر آنها غایت کرمی را، یا غایت کرمی را که زیادتر از آن نباشد، که زیادتر از آن نباشد. یعنی خدای متعال هر چه رو که میتونسته شکوفا شه و برسه به یه جایی اونو شکوفا کرده، هیچ چیزی رو ذخیره نمیکنه، چون نمیگه حالا بهتون نمیدم، مال تو نیست، بهتون تعلق نمیگیره، همه چیز رو، هر چی رو که موجودات استعدادشو دارن بهشون میبخشه. در هر صورت امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام در این دو جمله از دعای شریف خود برانند تا با یادآوری بزرگی افعال و صفات خدای تعالی و کوچکی و ناچیزی افعال خلایق، افعال و صفات خلایق، از خدای سبحان درخواست نماید ملاک بند پروریش را اسما و صفات خودش قرار دهد، نه افعال و صفات بندگان را. و مقصودش اینه که خدایا تو با ما قابل با تو مقابل مقایسه نیستیم، پس با ما با اقتضای خودت عمل کن، نه با اقتضای ما. این معنا تو دعاهای بسیاری است. من برای مثال یکی از دعای پنجاهم صحیفه سجادیه دو تا فرازه بودم و یک قسمت دیگری هم که خواهم گفت. فرحمنی اللهم، این از دعای پنجاهم صحیفه سجادیه است که این دعا توضیح این دو تا جمله است که دو دعای ابو حمزه صومالی خوندیم. فرحمنی اللهم فانی امرؤ حقیر خطری یسیر، رحم کن بر من پروردگارا که من شخصی ناچیزم، حقیرم، کوچکم و ارزشم اندک است، و لیس عذابی مما یزید فی ملکک مثقال ذره، و عذاب من به مملکت تو، به فرمان روایی تو، به پادشاهی تو یه مثقال ذره اضافه نمی کنه. یعنی چیزی به خود نه. حالا اینجا مثلا فرض کن جریمه میکنن، مثلا میگن تو رانندگی غلط کردی 100 دلار بده فلان، 200 دلار بده، بالاخره یا 200 دلار میره تو جیب پلیس یا شهرداری، هر که یه چیزی به مملکتشون اضافه میشه با جریمه کردن، با تکس گرفتن. یه خدای با جریمه کردن من، با مؤاخذه من هیچی اضافه نمیشه به مملکت تو، به ملک تو. ولو ان عظامی مما یزید فی ملکک لسألتک الصبر علی. چقدر زبان با ادب و با معرفتی داره. اینا نشون میده که چگونه باید با خدا صحبت کرد. میگه اگر میدونستم، اگر اینطور بود که عذاب کردن من یه چیزی به مملکت تو اضافه میکرد، از تو میخواستم صبر بر اون به من بدی. یعنی نمیگه عذابم تو، خیلی این دایرکت داره میگه، نمیگه حتی پر روی گری هم نمی کنه که بگو عذابم کن. میگه از تو میخواستم صبر بر اون عذاب به من بدی. یعنی اگر عذاب من به مملکت تو چیزی اضافه میکرد، میگفتم یه صبرش، صبر بر عذاب بده به من. و احببت ان یکون ذالک لک، و دوست میداشتم آن برای تو باشه. یعنی دوست میداشتم که به مملکتت، به ملکت، به سلطنتت چیزی افزوده شه، ولو با عذاب من. ولیکن سلطانک اللهم اعلم و ملکک ادوم. ولیکن پروردگارا سلطان تو، سلطنت تو بزرگتر است و پادشاهی تو با دوامتر است از آن که من انتزید فی طاعت المطیعین، از این که طاعت اطاعت کنندگان چیزی به آن اضافه کنه. این نمازهای ما هیچ فایده‌ای بر خدا نداره، هیچ چیزی به خدا اضافه نمیده. او تنقص منه معصیت المذنبین، یا کم کنه از مملکت تو، ملک تو، فرمان روای تو چیزی رو، گناه گناهکاران. پس چه عذابم بکنی چه نکنی بر تو فرقی نمیکنه. فرهمنی یا ارحم الراحمین، پس رحم کن بر من ای مهربان ترین مهربانان. و تجاوز عنی یا ذل جلال و الاکرام، و درگذر از من ای دارای جلال و اکرام. و توب علی، و بازگرد سوی من، بازگرد بر من، انک انت التواب الرحیم، تو همان توبه پذیر مهربانی. پس این دو تا جمله و ماقدر اعمالنا فی جنب نعمک و کیف نستکثر اعمالا نقابل بها کرمک، چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اصلا با ما رو با خود مقایسه نکن. ما اصلا کی هستیم که تو بخوای جلوی ما وایسی؟ شبیه این در دعاها زیاد آمده، افعل بی ما انت اهلو ولا تفعل بی ما انا اهلو. خدایا هر چرا که شایسته خودت هست انجام ده در حق من، و آن چرا شایسته من هست در حق من انجام نده. تو دعاها این هست. اینا رو میگن برای چی؟ برای اینکه اینطوری هست، وگرنه دلیل نداشت اینجوری بگه. یعنی خدا آنچنان که شایسته خودش هست عمل میکنه، نه آنچنان که شایسته ماست. یه داستان خدمتتون عرض کردم، سعدی تو حالا داره که یک روزی جای رد میشد، گفت که دیدن که یه دعوای شلوغه، مردم به سعدی گفتن که بیا اینجا یک نادان جاهلی یقه یک عالم رو گرفته داره او رو میزنه، اینها باهاش نزاع و جنگ و دعوا داره، بیا کمکش کن عالم رو نجات بده. سعدی میگه گفتم که اگر عالم بود با جاهل دعواش نمیشد. یعنی این نبایستی که هم که خدای متعال فرمود که عباد الرحمن کسانی هستن که وقتی خطابشون میکنن جاهلان، قالو سلام، میگن سلام بر شما باد. یعنی اون چی که شأن خودشون اقتضا میکنه به شأن خودشون عمل میکنن، نه به شأن اون طرف مقابلشون. مطابق شما مسلمانید، مؤمنید، میگه ادعا دارید اینا، و یکی آمد به شما یه کاری کرد، شما بخواید مثل اون عمل کنید، خب شما هم در حد همونید. پس فرق مسلمان و غیر مسلمان چی میشه؟ فرق مؤمن و غیر مؤمن چی میشه؟ پس اینجا میگه فرق من و تو چیه؟ خدایا تو به اونطور که خودت شایسته خودت هست با من رفتار کن، و من اون چنان که شایسته خودم هست و نه آنچنان که شایسته من هست. اونجوری که شایسته خودت هست عمل کن، نه اونجوری که شایسته من هست. حافظم میگه لنگر حلم تو یک کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم. یعنی با کرم در برابر کرم خدا هیچ گناهی گناه بزرگ نیست. یه داستان رو خدمت تعریف کردم، شاید هم تو حدیث هست. یک نفری مایوس شده بود، گفت من خدا چه مرا نیاورزد تو اینها. حالا داستان من نمیتونم همشو بگم. به رسول الله گفتن که یه شخصی هی میگه خدا مرا نمیامرزه اینا، شما ببین چیه. رب بدوشو اینا گفت که چی کار کردی؟ چه خیلی اون گرفت الله خیلی گناه بدی کردم اینها، من رو هم نمیشه بگم اصلا. گفت گناه تو بزرگتره یا خدای تو؟ رسول الله گفت گناه تو بزرگتره یا خدای تو؟ گفت خدای من بزرگتره، ولی من هیچ امیدی ندارم به خدا که منو ببخشه به خاطر گناهی که کردم. هرچی که گفت رسول الله این امیدوار نشد، گفت که نه، گفت توبه کن خدا. گفت من امید ندارم توبه کنم خدا منو ببخشه. که یکی از آیات توبه، حالا خاطرم نیست، که در قرآن مجید نازل شده در جریان همین شخصه، که میگه خدا منو نخواهد بخشید هر کاریم بکنم. هرچی رسول الله گفت خدا کرمش لطفش بزرگتر از توست، از گناه توست، توبه کن خدا این بخشه، گفت نه. بعد گفت حالا چیکار کردی که اینقدر ترسانی؟ گفت نمیتونم میگم، شرمنده هستم. حالا رسول الله گفت حالا بگو. حالا من اونم نمیگم اینجا چون مجلسی دارد نمیگم. وقتی که گفت رسول الله گفت که چه بوی گندی میاد از تو، چه بوی، چه بوی، یه چیزی تعبیرش اینجور بود. حالا زبان روزم هم داریم حرف میزنیم، اینو همیشه گفتم، امسال یادم رفت بگم. همه حرفا که ما میزنیم دهن روزه برداشت بنده است، هیچ قولی نمیدم که اینا مقصود امام باشه یا قول خدای تعالی باشه. شما اگر دیدید منطقی درست قبول کنید، اگر ندیدید یه جا اشکال داره قبول نکنید. سلام علیکم خدای دکتر. پس بنابراین اینا چیز من نیست، یعنی من دارم میگم، ولی برداشت بنده است. 100% معلوم است قول خدای تعالی باشه یا مقصود امام بوده باشه این حرفا که من میزنم. زبان روزم هر کسی به خدا و رسول خدا چیز دروغ نسبت بده روزش باطل میشه. خب بنابراین حالا من نمیدونم این تعبیر رسول الله چی بود، ولی یه چیزی فرمودن شبیه این که مثلا چه بوی گندی داری، برو گم شو، یعنی چی؟ بعد آیه آمد که بهش بگید که توبه کنه، خدا توبه رو میپذیره. و این گفت رفت سر یک کوهی و اینا، داستانش مفصله دیگه، هر کنم اینقدر موند که اون جهازی رو آفتاب سوخت و چیز شد و خاک بر سر خودش میریخت، تا اینکه آیه آمد که رسول الله گفت این جوان کجاست؟ گفتن که بالای کوه، از اون موقع رفته بالای کوه دور از شهر. اینا رسول الله گفت بریم به سراغش که خدا مژده قبولی توبه شده که رفتن و اون آیه توبه رو براش خوندن، اون آیه که آمده بود. بعد فهمید اگه کسی میخواد توبه کنه این گونه توبه کنه. به هر حال این که کرم خدا در مقایسه با کرم خدا، همه گناه ها کوچکه که در این بحر کرم غرق گناه آمده این. لنگر حلم توی کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمدیم. بعد ادامه میدن حضرت سجاد علیه السلام، بل کیف یضیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک، بلکه چگونه تنگ گیرد بر گناهکاران آنچه فرا گرفته از آنها را از رحمتت. من تو ترجمه سعی کردم تحت اللفظی ترجمه کنم که شما اگه موقع میخواید تطبیق بدید با عربیش بتونید تطبیق بدید، وگرنه روان بهتر میشد ترجمه بشه. تأکیدی است بر آنچه در جملات پیشین آورد، یعنی امکان ندارد سخت بگیری بر گناهکاران و آنها را در تنگنا قرار دهی، به خاطر آنکه همینک رحمت تو سراسر هستی و زندگی آنها را فرا گرفته است. یعنی همین الان اینا فقط به رحمت تو زنده، در رحمت تو هستن. اگر رحمت تو نبود که اینا نفس هم نمیتونستن بکشن. و رحمت تو واسع است نه تنگ کننده. رحمت هر روز بیشتر میشه. نه کمتر. بار الها کریمان آنچه را میبخشند پس نمیگیرند. کریم وقتی که به کسی رحمت کرده رحمتش رو پس نمیگیره. کریمان اگر چیز رو بدن پس نمیگیرن. بعضی ها مثلا نذر میکنن بعد زیر نذرشون میزنن، صدقه میدن بعد صدقه شون رو پس میگیرن. حالا این چیزا دنیاییه، چیزا بیشتر هم هست که انسان گاهی اوقات قولهایی میده بعد قولش رو پس میگیره به خدا یا هر چیزی، ولی اینا کرم نیست. در بسیاری از روایات و احادیث یا داستانها حداقل ما میخونیم که کریمان، افراد کریم چیزی رو که دادن وقتی پسشون میدن که پس نمیگیرن، گن ما چیزی رو که دادیم پس نمیگیریم. به هر حال خدا رحمتی رو که داده پس نمیگیره، پس چگونه فرض شود که از گناهکاران هم رحمتت را باز پس گیری و هم آنها را در سختی و تنگنا قرار دهی؟ این مقدمه ایست برای درخواست مغفرت که پس از آن می آید. این در این جمله بعدی گفت که خدایا تو با رحمتت گناهکاران رو در بر گرفته ای و چگونه رحمت تو تنگ بگیره بر اینها؟ بعد میگه یا واسع المغفره یا باسط الیدین بالرحمه، ای گستراننده آمرزش غفران، ای گشاده دست با رحمت. خدا را با این اسمای حسنای او میخواند، با دو تا اسم، واسع المغفره باسط الیدین بالرحمه، ای گسترانده، وسعت بخشنده مغفرت. یعنی مغفرت رو هر روز بیشتر میکنی، وقتی میگه وسعت اکسپندش میکنی نه اینکه تنگش کنی. وقتی بعضی های چیزی که گسترده شده رو تنگش میکنن، یعنی حلقه رو تنگتر میکنن. بعضی ها دامنه رو وسیع‌تر میکنن، اسکوب کار رو اکسپند میکنن و دامنه رو وسیع‌تر میکنن. خدا دامنه مغفرت و رحمتش رو وسیع‌تر میکنه، تنگتر نمیکنه، چون اسم الواسع از اسمای اوست، از اسمای مبارک او الواسع. پس گفت یا واسع المغفرت. این واسع با همه اسمای دیگه هم میتونه به کار بره و یا با بسیار اسمای دیگه هم به کار میره که این جفت میشه با اسمای دیگه، یعنی اون اسم اکسپنشن داره همش، این کانترکشن نداره، انبساط داره، انقباض نداره. پس ای کسی که مغفرت را بیشتر اکسپند میکنی هر روزی و دو دستت باز شده است به رحمت. بسته بودن دست یعنی انسان چیزی نمیخواد بده، میخواد برای خودش نگه بداره، ولی دست که دستش رو باز میکنه یعنی میخواد بده، میگه هر دو دستت، نه تنها یک دستت، هر دو دستت بازه برای دادن رحمت. خب المغفره از القفران ست پوشانده است. قفران یعنی پوشانده. ما میگیم آمرزش تو فارسی، ولی این معنای درستی نیست. معنای صحیح مغفرت یعنی پوشانده، پرده کشیدن رو چیزی که همون ستر باشه. و هر چیزی را که بپوشانی قفران کرده باشی آن را. هر چیزی رو روشو بپوشونی میگن قفرانش کرده. معمولا برای زشتی ها به کار میره، ولی فرق نمی کنه. برای سرم و از همین رو به کلاه کوچکی که بر سر میگذارن المقفر میگوین. به کلاه میگن مقفر. این کلاه کوچکی که یهودی ها میذارن معمولا در سرشون یا شب کلاه ها افراد میذارن میگن مقفر، یعنی پوشاننده. ولی چون بیشتر در مورد عیوب به کار رفته دیگه به معنای آمرزش مردم به کارش میبرن. و سه اسم از اسمای و سه اسم از اسمای خدای سبحان مشتق از این ماده میباشن. خدا سه اسم از غفران داره: القافر، القفار و القفور. به همین ترتیب هر کدومشون گسترده تر از اون یکی هم، یعنی القفور گسترده تر از القفار، القفار گسترده تر از القافر. خب حقیقت مغفرت چیه؟ ما مثلا میگیم از گناهات گذاشتم، یعنی چی؟ مثلا میشه مگه گذاشت؟ مثلا شما فرض کن که یه شیشه رو شکستی، مثلا یه ماشین رو ماشین پنچره، مثلا شما زدی ماشین پنچر شده، حالا میگی من از سر تقصیر شما گذاشتم. یعنی چی؟ ما میگیم یعنی به دل نمیگیرم. خب این به شما مربوط میشه، به اون چی؟ اون که همش قصه میخوره، همش میگه که چی، من زدم ماشین فلانی رو خراب کردم. این که مغفرت نیست. حقیقت مغفرت اینه که وقتی شما ببینید ماشین پنچره، خوب شد پنچر شد، اون موقع اتفاق میفته. مغفرت حقیقتش اینه که خدا نشون بده زیبایی و جمال خودش را در اون چی که شما زشت میدیدید و عیب میدیدید، و این میشه غفران. غفران حقیقت مغفرت دیدن و معرفت به ستر و پوشش عبد است با اسمای حسنای الهی. وقتی ببینه که اسمای الهی او رو پوشونده، و اسمای الهی هم همه حسنان، همه زیبا، این موقع مغفرت صورت میگیره. شیخ عبدالکریم جیلی در الکمالات الالهیه در مورد مغفرت چنین آورد. بنابراین شما فکر نکنید مغفرت میشید به این سادگی. تا این معرفت برای کسی حاصل نشه که زیبا ببینه اون چی رو که زشت میده، اون ماهیت اون چیز عوض نمیشه. مثلا شما یه مشروب خوردید خدا نکرده، که این که عوض نمیشه که. شما یه پاش لاستیک یه نفر پنچر شده، این که عوض نمیشه که، پنچر شده. وقتی که ببینه اون کار بایست انجام میشد، در جای خودش درست بوده و زیبا بوده، مغفرت صورت میگیره. وگرنه تا قیام قیامت، تا سالهای سال بعد از مرگ و برزخ در عذاب خواهد بود. حتی عذاب وجدان و روحی ممکنه باشه. پس شیخ عبدالکریم جیلی در الکمالات الالهیه در مورد مغفرت چنین آورده است: بدان که اسم الغفور او از اسماء صفات افعال است و صفتش چنانچه گذاشت المغفره است. و مغفرت چیه؟ و آن عبارت است از تجلی الهی ای که ظاهر می شود در آن جمال مطلق بدون هیچ تغییری. چقدر قشنگ معنا کرد. وقتی که شما اون زیبایی مطلق رو بدونید، ببینید بدون هیچ کاندیشنی، بدون هیچ قیدی، اگر قید بزنید بگید به شرط این زیباست که مثلا فرض کنید عینک بزنه، به شرط این زیباست که شونه بکنه سرش، به شرط این زیباست که مثلا فلان جور بنشینه، فلان جور پاشه، فلان جور حرف بزنه، نه. وقتی که جمال مطلق رو ببینه بدون هیچ قیدی، یک تجلی خدا کنه بر کسی که جمال مطلق رو ببینه بدون هیچ قیدی، و منکشف می شود در آن هنگام که او تعالی فاعل افعال عباد است، وان که افعالشان همه ملی هست زیرا افعال اوست. می فهمه که همه اینها زیبا بود، چرا که فعل او، وان که مؤاخذه ای بر آنها نیست در آن، چون او فاعل است. میفهمه که مؤاخذه در کار نیست، چون خودش این کارو کرده. و به این معنا اشاره دارد خدای تعالی با قول خود: ما من دابت الا هو آخذ به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه او گرفته است موی جلوی سر او را، پروردگار من بر راه راست است. اول بیان فرمود که او فاعل است به توسط آنها، یعنی خدا از طریق اونها کار میگه. ناصیهشون در دست منه، یعنی اختیارشون در دست منه، پس کار اونها به اختیار منه. سپس در مقام دوم بیان فرمود که افعال آنها همه نیک است زیرا او گیرنده موی جلوی سر آنهاست و صراط مستقیم. الواسع نیز یکی دیگر از اسماء حسنای خدای تعالی که گفته شده است خدا واسع است. و واسع، واسع یعنی چی؟ اکسپندر، کسی که اسپند میکنه هی دومینشو و رحمتشو، دومین اکسپند میکنه. واسع یعنی اکسپند کننده، کسی است که دارای سعه، یعنی قناست، و آن مختص است به عدم نهایت، یعنی وقتی چیزی لیمیت نداره، وقتی که این اکسپنشن آن لیمیتلسه، هیچ جا دیگه وای نمیسه، این انقدر اکسپند میکنه که شما نمیتونید فرض کنید یه جایی نهایت داره، یه لیمیتی داره. بفهم خیلی با بعد من خودم قبول دارم، من فکر نمی کنم یعنی چجوری، مثلا فقط ما تنها چیزی میگیم که خدا از ما راضی میشه. خب رضایت خدا یعنی چی؟ خب هر چیزی موجب آرامش ما هم بشه دیگه، وقتی که راضی شه زیبایی خودشو نشون میده و شما میبینید که این زیبا بود، به جا بود، حکیمانه بود. و آن مختص است به عدم نهایت، یعنی اسم الواسع مختص به اینکه لیمیتی نداره، اکسپنشن. نهایت چی؟ عدم نهایت در چی؟ متعلقات صفات خالق سبحانه، یعنی صفات خدای تعالی، مظاهرش، اونا که بهش متعلق میشه اونا لیمیت نداره. خدا مثلا هر جوری که شما فرض کنید میتونه رحمت کنه. شما یه رحمت دیدید، فکر کنید رحمت پدر و مادر به فرزندانشون، بی نهایت رحمت داره، که اصلا بعضی چیزاش اصلا ما به عنوان رحمت شاید اصلا تشخیص ندیم. از بیرون که نگاه میکنیم، در حجاب که نگاه میکنیم، فکر کنیم اینا نعمت، رحمت نیست، بله رحمت باشه. اوست که فرا میگیرد به قدرت و رحمت و علم و اراده و کلام خود هر چیزی را، و فرا میگیرد رزقش جمعی خلقش را و رحمتش هر چیزی را. واسع متضمن معنایی است که غنا در غنا نیست. مثلا میگیم خدا غنیه، درست هست، ولی غنی مترادف واسع نیست. مثلا میگیم یا واسع الفضل، نمیگیم یا غنی الفضل، یا واسع المغفره، یا واسع الرحمه، که اون صفت رو لیمیت از اون صفت بر میداره. وقتی این کلمه میاد لیمیت از اون صفت برداشته میشه. پیشتر گفته شد، جلسه پیش گفتی، که چون حق تعالی تجلی کند بر کسی با اسم الجواد الواسع و نظائر آن، او را آگاه سازد بر بدیع بودن خیش و اینکه تکرار در تجلیات او نباشد، و هرچه را او فطر می نماید و راه سر برآوردنش را می گشاید بدیع و نو می باشد، و هر چیزی در آفرینش نو می باشد، تکرار از ذیق باشد و نوآوری از سعه. پس این اسم، اگر خدا با این اسم بر کسی تجلی کنه، مثلا جواد الواسع، می فهمه که خدا بدیعه، همه چیزاش نوعه و دنبال تکرار و کهنه نیست، و برای همین سعی میکنه در هر چیزی نوعی رحمت خدا، جلوه خدا و آثار خدا رو ببینه. در بخشی از شرح شیخ عبدالکریم جیلی در الکمالات الالهیه بر این اسم چنین آمده است: سپس در ظهورش او نباشد چیزی غیر آنچه ظاهر شده. یعنی واسه مقصودش اینه، میگه هر چی که ظاهر شده خود اوست، بلکه این آن است از همه وجود، علاوه بر آن او غیر آنچه ظاهر شده است در ظهورش می باشد، و او به خلاف آن است از همه وجود. یعنی اینجا رو حضرت سجاد که عرض میکنه که خدایا تو واسع رحمتی، یعنی هر جا که هر چیزی هست از رحمت توست، و این رحمت تو اینا رو، این آدم ها، ماها گناهکاران، با رحمت تو ما رو ایجاد کرده و به مون رزق میده و نگهمون داشته. اما باید بدونیم که خدا محدود به اینها نیست، غیر از اینها هم هست. اون ثوابکاران رحمت خدا، اون مطیعین هم رحمت خدا هستن، فقط ماها رحمت خدا نیستی. پس این معنای واسع بودنش اینه که به همه جا کشیده میشه و از همه جا عبور میکنه، توقف نمی کنه به هیچ چیزی. پس درک نمی شود برایش قایتی، نه از وجهی واحد و نه از همه وجود. پس او واسه ایست که قبول میکند هر دو ضد را، یعنی هم گناهکارا هم مطیعین، هر دو خدا سعه رحمتش پوشش داده به اونها، هر دو ضد رو قبول میکنه و تجلی میکند به هر دو صفت و عین شی و خلافش است. شیخ ابن عربی میگوید و برای همین خواص از عباد الله میگویند تکراری نیست به خاطر اتساع الهی، وسعت الهی، و تنها امثال است و تنها مثل رو ما میبینیم که با صور خود قلوب را محجوب میسازند از ادراک. یعنی ما این شخص رو میبینیم، صورت ظاهرش رو میبینیم، فهم میکنیم این مثل اون یکیه و محجوبی از این که این آفرینشی بدیعه، این یک موجود یونیکه، این منحصر به فرده، این مثل نداره، فهم میکنیم این همونه به خاطر اینکه از نظر ظاهر شبیه هم. پس عامه خیال میکنن تکرار را در حالی که الله واسع اون علیم. پس کسی که محقق شود به وجود این اسم الواسع قائل به تکرار نباشد، بل هم فی لبس من خلق جدید. این چند تا بیت رو از حافظ دارم. خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، کین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. این همه نوآوری داره، ما جان بدیم و یه چیز نوعی بمون میده. حسن تو همیشه در فزون باد، رویت همه ساله لاله گون باد. یعنی همیشه این فزون باد یعنی چی؟ در سعف واسعه، حسنش توقف نداره. حسن تو همیشه در فزون باد، رویت همه ساله لاله گون باد. اندر سر ما خیال عشقت هر روز که باد در فزون باد. پس اینجا ما واسع المغفره رو معنا کردیم. اما و باز در یا باس تلیدین بر رحمه، یا باس تلیدین بر رحمه، اشارتی است در این به این که مغفرت و غفران نمودن بنده پیش شرط و مقدمه است برای افاضه بست رحمت بیشتر بر او. ببینید اول گفت ای کسی که مغفرتت گسترده، مثل اگه شما به یکی به اسم میخوام مثلا فرض کنید ای کریم، ای علیم، وقتی میگه ای علیم یعنی من علم احتیاجم، من جاهلم، ای کریم یعنی من احتیاج به کرم دارم، وقتی میگه ای واسع المغفره یعنی من مغفرت احتیاج دارم، به من مغفرت کن. پس میگه مغفرت کن، بعد میگه یا باسط الیدین بالرحمه، و ای کسی که دو دستش گشوده است به رحمت. این نشون میده که مغفرت پیش شرط چیه؟ رحمت گرفتنه. اون بالا یه رحمت، یادتونه گفت اون جمله قبلی که داشتیم که اونجا از رحمت یاد کرد، یه رحمت رو اونجا آوردن که بر کیف یذیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمته، چگونه تنگ بگیرد بر گناهکاران رحمت تو. پس تو رحمتت را بگستران بر ما. وقتی که رحمت گسترده شد، این مقدمه است برای چی؟ برای اینکه توفیق مغفرت داده شد. پس مغفرت پس از یه رحمت بود. بعد از این مغفرت گفت چی؟ گفت باسط الیدین بالرحمت، گشوده دست در رحمت، که باز یه رحمت دیگه آمد. این نشون میده که یه رحمت سبب مغفرت میشه، این مغفرت سبب یک رحمت دیگری میشه. میگه دستان تو گشوده است به رحمت، یعنی تو بخیل نیستی، تو محروم کننده نیستی کسی را، دستات گشوده است. ما نمیتونیم از دستای تو چیزی بگیریم. چرا نمیتونیم بگیریم؟ برای اینکه گناهکاریم. برای اینکه بتونیم از دستای تو چیزی بگیریم باید چه اتفاقی بیفته؟ بس مغفرت بشیم. پس اول گفت یا واسع المغفرت، ای کسی که مغفرتت همه رو فرا گرفته، منم فرا بگیره. وقتی که مغفرت شدم، رحمت رو از دستانت به من ببخش. بدون مغفرت امکان نداره کسی رحمت دریافت کنه. پس حالا اینو میخوام که من راش بشم. چه خدای تعالی در یا باسط الیدین بر رحمه اشارتی است به اینکه مغفرت و غفران نمودن بنده پیش شرط و مقدمه است برای افاضه و بست رحمت بیشتر بر او. چه خدای تعالی فیاض علی الاطلاق است و هیچ بخل و منعی و محرومیتی از جانب او نیست. او هیچ کس رو محروم نمی کنه. خدا هیچ کس رو محروم نکرده، بلکه این بندگان هستند که با گناهان و خطاها و جهالتها و جسارتهایشان قابلیت دریافت فیض و رحمت بیکران الهی را از دست می دهند. هرچی انسان بیشتر گناه میکنه، این قابلیت رو بیشتر از دست می ده. پس بنده را زیبد که نخست از پروردگار خیش طلب غفران کنه. اول باید بخواد که این نقص از بین بره. آنگاه از خزائن جود و کرم و رحمتش هر لحظه فیض نو و جلوهی بدی و جدید درخواست نماید. پس مغفرت به منظری تخلیه، و این اصطلاحات آشنایی، تخلیه، تحلیه، تجلیه. تخلیه یعنی پاکسازی. مغفرت به منظری تخلیه است، پاکسازیه. آلودگی رو دور کردن، شفاف کردن، تمیز کردن. شما مثلا یه ظرفی میخواهید مثلا توش یک مثلا فرض کنید حالا دیگه مثلا یه شهر میخواهید شیر نابی یا یک غذای پاکیزهی بریزه توی یک ظرفی، این ظرف آلوده وقتی شیر رو بریزید هنوز نریخته شیر فاسد میشه. بنابراین شما باید این ظرف رو خوب تمیز کنی تا اون رحمت که میاد دستت، اون رحمت و اون لطف الهی به دردت بخوره، به ضررت نباشه، مسمومت نکنه. پس مغفرت به منزله تخلیه است. تخلیه چیه؟ همین که یه ظرفی رو بشورید خوب پاک کنید. بعد مثال حوض رو زدم قبلا، آب حوضی و حوض. و جلب رحمت از حضرت آن که باسط الیدین بر رحمه است تحلیه است. تحلیه چیه؟ این دریافت و توی چیز حلول کردن، ریختن، آراستگیه. وقتی که چیزی رو مثل کاسه رو خالی میکنی در یه چیز کثیفی، بعد پرش میکنی، تحلیه اون پر کردنه. خب در بل کیف یذیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک، رحمت ابتدایی خدای تعالی را یادآور شد که سبب غفران گناهکاران میشود. و با یا باسط الیدین بالرحمه اشاره فرمود به رحمت ثانوی او تبارک و تعالی، و غفران در این میان شرط دریافت این رحمت خاص است. پس گفتیم چی؟ اول رحمت عام موجب چی شد؟ غفران موجب چی میشه؟ رحمت خاص میشه. پس این دوتا جمله رو اینجوری بخونید معناش خیلی روشن. برای همین خدای تعالی مغفرت گناه بندگان را قبل از داخل شدن بهشت، در قبل از داخل بهشت شدن آنها، قبل از داخل بهشت شدن آنها قرار داد. یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. بعضی ها دیدید میگن که مثلا خدا هر کسی بخواد به بهشت میبره، درسته هر که بخواد بهش میبره، اما قبلش باید غفران کنه. مثل این که شما بگید که یک نفر هر کسی تو این مهمانی پرت، حالا مثال علکیه ولی درست بشید، یه مهمانی خیلی خوب شیک همه چی آراسته چیز، میگید هر که میخواد بیاد، یه نفر اصلا از چای کثافت در توالت درن کشیدن و اینا بلند شده پر گند و کثافت، میگه منم میخوام بیام. میگن ببین نداره، شما دعوت شدی بیا، ولی اول برو حمام، یه غسل بکن، شستشو کن، لباسات درو، عطر گلاب به خودت بزن بیا، وگرنه مجلس رو خراب میکنی، میایم همه مهمانی به هم میریزه. همه میتونن بیان، اما قبلش میرن توی یک استخری حمامی که مغفرت بشن در اونجاها، و اگر کسی مغفرت نشده باشه وارد بهش نمیشه. گوتره‌ای نیست، برای اینکه بهش رو آلوده میکنه. مثل اینکه یک کثافتی بیاد در یه جایی که همه چیز تمیز و پاکه، این اول مغفرت میشه بعد وارد بهش میشه. فو عزت که یا سیدی لون هر تنی ما برحت من بابک، قسم به عزتت ای سرورم که اگر برانیم نروم از درگاهم. حال که چنین است ای سرور مولایم، یعنی حال که تو این همچین آدمی هستی، یعنی چه موجود آدم که شبیه یعنی چه موجودی هستی خدایا، حالا که تو این گونه هستی به عزتت قسم. قسم به عزت برای چی میخوره؟ برای اینکه عزت دست نایافتنیه، اگر کسی با شوخی کنه شوخی بردار نیست. یعنی میگه تو مثلا من رو سرکار گذاشته بودی، حالا به چیزا دیگه آدم میگه نه ایبی نداره، ولی میگه عزتت قسم یعنی با من شوخی نکن، چون عزیز بیاند ریچه. به عزتت قسم ای سرورم. از جمله معدود جاهایی است که اسمای جلالی رو به کار میبرن در این دعا. به عزتت قسم ای سرورم که اگر برانیم از درت بر نخیزم. حال که چنین است ای سرور مولایم، چجوریه که تو باسط الیدین به رحمت هستی، واسع المغفره هستی، تنگ نمیگیری بر گناهکاران، حال که اینجوری هست من از اینجا بلند نمیشم. نه تنها از بیم عذاب و سخت گرفتن بر گناهکارانی چون خودم از تو نمیگریزم و به جای دیگر پناه نمیبرم. یعنی میگه چی؟ میگه که یه وقتی شما یکی فرار میکنه، میگه که این دم دستش نباش که حسابی خدمتت میرسه که لطو پارت میکنه، در رو برو فرار. میگن من که اصلا ترس ندارم که عذابم کنی، تو این چنی و چنی. نه تنها از ترس عذاب فرار نمی کنم، بلکه به امید کرمت از اینجا بر نمی خیزم، از دم خونت بلند نمیشم، پررو هم هستم. نه تنها در نمیرم از ترس تو، بلکه میام دامن تو رو هم میگیرم، در خونت هم میچسبم. بلکه حتی اگر اگه فرارم بخواد بکنی به کجا میره که هیچ جایی بیرون از مملکت و سلطه تو نیست، بلکه حتی اگر تو مرا از خود برانی من به جای دیگر نمیروم و درگاه چنین کسی که اهل جود و کرم است و بر گناهکاران سخت نمیگیرد و واسع رحمت و مغفرت و واسط الیدین به رحمه است، از درگاه این چنین شخصی هرگز بر نمیخیزم و آنجا را ترک نمی کنم. یه هر کاری بکنی از دم خونت نمیره. این نکته مهمی است. خدا یه خود بعد موقع مکم محلی میکنه ببینه ما میریم، ببینه چقدر شناخت و معرفت داریم به او. اگر حافظ، اگر دشنام فرمایید و اگر نفرین دعاگویم، جواب تخ میزیبد لب لعل شکر خارا. اون از دهن تو مهم نیست، دهنت شیرینه، میخوای تندی هم بکنی تندی کن، من نمیرم. مولانا گفتی زناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتند که بیش مرنجانم آرزو. این ناز بکنه خدا، شما نیاز بیارید، شما نگید خدا ناز داره ولش کن، شما نیاز بیارید. این که اگه ناز کردی گفت برو درد سر نده حوصلت ندارم، آن حوصله ندارم ات آرزو میخواد، دوست دارم بگی حوصلت رو ندارم، و هم میسم بشنوم که حوصلت رو ندارم. وان دفع گفتند که برو شه به خانه نیست، اون که میگه برو شاه خونه نیست. وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست، اون ناز و باز و تندی دربانم آرزوست. دربانت هم هستی تندی کنه من دم در نمیرم، مثلا آرزوم همینه که دربان تو تندی کنه به من. سعدی ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم، بنده را نامی خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهند آنیم، گر برانند و گر ببخشایند ره به جای دگر نمیدانیم. این که امام سجاد عرض کرد ما از در خونت بلند نمیشیم، همین معنا را به شعر درآورده، ره به جای دگر نمیدانیم. حالا میخوایی بزنی چون دلارام میزند شمشیر، سر ببازیم و رخ نگردانیم. شمشیرم میخوایی بزنی ما سرمون را عقب نمیکشیم. دوستان در هوای صحبت یا ظرف شانند و ما سرف شانیم، بقیه پول میدن ما سر میدیم. مر خداوند عقل و دانش را عیب ما گو مکن که نادانیم. اونا که اهل عقلن و اینا میگن شما این حرفا چیه میزنید، بگو ما نادانیم. هر گلی نو که در جهان آید ما به عشقش هزار دستانیم. این جلوه های بدی خدا را میگن. تنگ چشمان نظر به میوه کنن، ما تماشا کنان بستانیم. تا تو به سیمای شخص می نگری، ما در آثار سن حیرانیم. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. سعدیا بی وجود صحبت یار، همه عالم به هیچ نستانیم. ترک جان عزیز بتوان گفت، ترک یار عزیز نتوانیم. ولا کففت عن تملقک، و باز نایستم و دست نکشم از تملق تو. تملق تو فارسی معنای بدی داره، ما منفی به کارش میبریم. تملق یعنی نرمی، وقتی که کسی در برابر کسی دیگر نرمی میورزه و سرسختی نمی کنه، میگن تملق گویی میکنه، تملق میورزه. اما اگه کسی سرسختی کنه، درشتی کنه، اون تملق نیست. پس میگن که من دست از تملق تو نمیکشم. بنابراین گفتن تملق تودد شدید را گویند. تودد ود، مودد، ود یعنی دوستی و محبت. کسی که کسی رو خیلی دوست داشته باشه، نرمی میورده در برابر درشتی های او. و همینا که تو ابیات خوندیم، همین چند غزل هایی که خوندیم الان از سعدی و مولانا و حافظ، این همونه. میگه کسی که کسی رو دوست داره، در برابر درشتیش هم نرمی میورزه. پس میگوید من نرمی میورزم خدایا، در معنای نرمی ورزم به کارت خدایا، تو اهل کرم و احسانی و من از درگاه تو به جای دیگر نخواهم رفت. حتی اگر تندی نمایی و مرا برانی، باز هم دست از تملق و نرمی عاشقانه با معشوق حق خودم بر نمیدارم. چرا؟ چرا بر نمیداری؟ لمن تها الی من المعرفت بجودک و کرمک، به خاطر آنچه به من رسیده است از شناخت جود و کرم تو. این سبب دست نکشیدن از تملقه، که چرا دست از تملق نمی کشن. یه خبری، خدایا به من خبری رسیده است و شناختی از جود و کرم تو، یعنی یه خبر قابل اطمینان دارم، یک معرفت یقینی دارم نسبت به جود و کرم تو، که امیدم را از لطف و رحمت تو هرگز قطع نمی کنم. و چرا از در خانم بلند نمیشی بری؟ چرا از تملق گویی دست نمیکشی؟ برای اینکه یه خبری رسیده به من. اون خبر چیه؟ که جود و کرمت نهایت نداره. نقل شده است که مردی اعرابی نزد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت چه کسی به حساب خلق میرسد روز قیامت یا رسول الله؟ اینا نقل دیگه، حالا اینا احادیث، ما همجوری نگیم ما حدیث شناس اینا هم نیستیم بگید درست صحیح اینا، نه اینا داستانه، شاید درست شاید غلط. گفت که کی به حساب بندگان به حساب خلق میرسد روز قیامت؟ میگن در حدیث است که رسول الله گفت یا رسول الله، خدایا، رسول الله گفت خدایا روز قیامت حساب امت من را به عهده من بگذار، بذار من خودم حساب اونها را برسم. خدا گفت من به عهده تو هم نمیگذارم حسابشون را، که نمیخوام از تو هم خجالت بکشم. پس این اعرابی آمد گفت روز قیامت کی به حساب مردم میرسه؟ رسول الله نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الله تبارک و تعالی. گفت خود خدا. عرامی گفت آیا او خودش؟ حتما خودشه. فرمود آری. پس خندید عرابی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای عرابی، عرابی یعنی بادیه نشین، روستایی ها اون زمان هم گفتن عرابی، از چه میخندی؟ گفت چرا خندت گره؟ گفت کریم چون سخت گیرد عفو کند و چون حساب کند تسامح ورزد. یعنی وقتی خیلی سخت میگیره یه دفعه اونوری میفته، لطف میکنه، دست میکشه رو سره، میگه ببخشید چی شده، ناراحت شدی من این حرف رو بزدم، اینجوری از اون وری میفته. و بعدم چون بخواد حساب کتاب کنه تسامح میورزه، یعنی ندیده میگیره چیزها رو. کرم خدا واسع است و برای آن حدی نیست، چنانچه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود همانا من میدانم. اینم یه حدیث دیگر، که آخرین اهل جنت از نظر دخول جنت، نه آخرین یعنی مثلا پسترین، آخرین کسی که وارد بهش میشه و آخرین اهل نار از نظر خروج از آن، که از جهنم میاد بیرون میره بهش، مردیست یه نفر آورده میشود گفته می شود عرضه کنید بر او ذنوب صغیر او را. میگن گناهان کوچکشو بهش نشون بدید. پس گفته می شود آن روز چنین و چنان کردی، فلان روز چنین و چنان. میگه خدا بهش میگه بگید بهش، بهش میگه، میگه آری انکار نتوانم کرد. همه میگه بله، همه میگه خدا میگه تو نبودی این کارو کردی، تو میگه بله، همش هم ترس داره. این در حالی است که بیمناک است از اینکه گناهان کبیرش بر او عرضه شود. همه این کوچیک‌ها رو قبول میکنه، میگه خوبه که اونا رو نگفتن، اینا رو دارن میگه. آنگاه بدو گفته میشود به جای هر سیئی برایت حسنه ایست. میگن که هر گناهی کرده، این گناه ها یک نیکی جاش بد میدیم، یک خوبی بهش میدیم. میگه پروردگارا من کارهایی کردم که در اینجا ندیدمشان. وقتی اینو میبینه از خدا، یه کارا دیگه هم بود من اینجا ندیدم، به اسمشو نیوردید، به من نگفتید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خندید چنان که حتی دندانهای پسینش پیدا شد. این خنده انقدر از این مثال که زد خندیدن که دندانهاشون هم پیدا شد. این اشاره است به این که بالاخره جهنم که میرن آتش میبینن، خدا میبخشدشون، به اونها رو غفران میکنه و توبه اگر کرده باشن، توبهشون تبدیل سیئاتشون تبدیل به حسنات میکنه. به نماز نبینیشون خب بس میخوام انتل فاعل لما تشاء، و تو انجام دهنده ای، دهنده ای با انجام دهنده باشی، تو انجام دهنده باشی هر چرا خواهی. انتل فاعل لما تشاء. خب اینجا یه نکته خوبی است توی بهش توجه کنید. توی دعای عرفه هم داشتیم که اینو من توضیح دادم، وقتی که میگوید که تو فرزندی نداری تا وارث داشته باشی، اینا تعابیر تنزیهی هستن که خیلی خوب به جای استفاده میشن برای اینکه خدا اگر خواست از اون ور لطفی کنه بگه که ببین به کسی ربط نداره. مثلا حال شما مثلا فرض کنید بخواید یکی کنید، همسرت میگه مثلا میگه به حق ما چی شد، داره میگه بچه‌ت میگه به ارث ما چی شد، بر ما چیز نذاشتی اینا، یعنی کسای دیگه حقی براتون دارن که حق اونها رو باید بدید، در نتیجه دستاتون بسته است، هر کاری نمیتونید بکنید، دستتون بسته است. ولی خدای متعال رو میگه تو فرزند نداری که وارث داشته باشی، تو هر کسی دلت خواست دوست میکنی. این تنزیهی ها این چیز رو داره، این جنبه رو داره که یعنی به کسی رب نداره که میخوایی من گناهکار رو ببخشی یا نبخشی، این فقط به خودت مربوط میشه. این نکته مهمه. انت الفاعل لما تشاء، هر کاری دلت بخواد میکنی. این تنزیه و تسبیح خدای تعالی است با فعال لما تشاء خواندن خدای تعالی. اشاره است به مقام مشیت. خوب دقت کنید، این خیلی نکته مهمی است که غیر از اراده است و نقش شده است که ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه به نفسها، همانا خدا اشیاء را به مشیت آفرید و مشیت را با خودش آفرید. این اشاره است به مطلق بودن قدرت خدای تعالی و اینکه هیچ چیزی دافع قضای او و مانع عطای او نیست. مشیت غیر از اراده است. اراده حکمت در شرطه، چیزهای دیگه در شرطه، میاد چیز میکنه، یه چیزی ضابطهی تو شرط، این ثابت مطرحه درش، شرایط مطرحه درش. اما مشیت قبل از همه چیز، یعنی اگر خدا بخواد مثلا فرض کنید که به یک نفر لطف کنه، مثلا فرض کنید شما میگید اصلا تو این اتاق جا نیست، مثلا یه نفر دیگه وارد شه، مثلا میگید که جا نیست که تو این مسجد یکی دیگه بیاد. خب خدا مسجد رو میره بالاتر از اونجا، ممکن ما مسجد بسازن مسجد رو گنده میکنه، جا رو پهنا میکنه. مقام مشیت قبل از هر چیزه. در حدیث گفت خدا اشیا را با مشیت آفرید و مشیت را با خودش، یعنی مشیت دیگه پیش زمینه پیش شرط نداره، هر چیزی که بخواد انجام میده. مثلا فرض کنید من یک چیزی یه بار تو در یه مجلسی گفتم، یه نفر با من دعوا شد و دیگه نیامد، گفت یعنی خدا مثلا اینقدر ظالمه این چیزی که به من ظلم کرده، یکی میگه به من ظلم کرده، حق منو یکی خورده، شما داریم میگه خدا بخشنده، میبخشتش خدا، به خدا چه ببخشه، به من ظلم کرده. بعد گفتم که چی بهش بگم دیگه، گفتم بالاخره شما خودت هم شرایطی پیش میاد که دوست داری خدا ببخشت، حساب تو نده به دست کس دیگه، این اینجوریه. ولی خب نمیفهمید دیگه حالا چی هست و اینا، ولی مثالی براش هم زدم، ولی مثالم شاید نفهمید. روز قیامت یک کسی میارن تا صحرای محشر، اینا میگم اینا حدیثه یا درست یا غلط اصلا بحث من نیست، این چیزا که تو کتابا نوشتم، منم تو حافظه‌م دارم میگم، به عنوان داستان بهش نگاه کنید، به عنوان حدیث نگاه نکنید. میارن صحرای محشر، میگن که بهش اعمالش داره تو اینا، میگن نمیتونه بهش، چون گناه داره، ظلم کرده، یکی بعد حق کسی رو خورده. بعد ملائکه نمیتونن برش بهش، میگن این دست بر جهنم. بعد خدا میگه به کی ظلم کرده؟ میگن به فلان بنده. میگه اون بنده رو بیاره. به اون بنده میگه که از سر تفسیر این میگذری که بره بهش؟ میگه نه. بعد میگه سرتو بالا کن. سرش بالا میکنه، یک قصر عظیم، یک نعمتهای چیزی بهشتی میبینه اینا. میگه این برای کی خدایا؟ میگه این برای هر کسی که از برادرش درگذره. بعد میگه که من حلالش میکنم، ازش در گذاشتم. بعد خدا میگه خب پس اینو ببرید بهشونم، ببرید بهشون. پس این که یعنی در واقع گفتن اصلا جا میگه جا چیز تنگ، خب جا رو گشاد میکنه. یعنی خدا از مقام مشیت میتونه اون کسی که بهش ظلم شده 100,000 برابر ظلمی که بهش شده بهش پاداش بده تا ببخشه. مگر آدم احمق باشه که اونجا همه عاقل میشن، من احمق باشه که بگه نه من اینو نمیخوام، میخوام حتما این بره جهنم. خب پس این چند تا بیت از مولانا، چاره آن دل عطای مبدلی است، داد او را قابلیت شرط نیست. یعنی خدا تبدیل میکنه امور رو، قابلیت برای خدا ملاک نیست، دست خدا بسته نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست، داد لب و قابلیت هست پوست. این قابلیت ها هم خدا داده، استعداد ها هم خدا داده. این که موسی را اساس ثعبان شود، همچه خورشیدی کفش رخشان شود. این که عصای موسی اژدها میشه، دستش ید بیضاست. 100,000 معجزات انبیا، آن که نگنجد در ضمیر و عقل ما، نیست از اسباب تصریف خداست، نیست ها را قابلیت از کجاست. قابلی گر شرط فعل حق بودی، هیچ معدومی به هستی نامدی. یعنی خدا هر کار بخواد میکنه، در از نظر مشیت اراده بحثش جداست، در مقام مشیت. برای همین گفت انت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء کیف تشاء. عذاب میفرمایی هر که را خواهی، با هر چه خواهی، هر گونه که خواهی. من موردی مثلا نمیدونم، حالا اینم با توی داستان هاست که انبیا مثلا حضرت لوط قسم خورده بود که نه حضرت ایوب قسم خورده بود، اینم باز اگه جا به جا میگم اشکال نداره دیگه، جزء عمره 100% که زنش اگه خوب شد، چون زنش موقع که مریض بود و زمینگیر بود کرکری میخوند به حضرت ایوب و چی میگه اگه خوب بشم به تو میرسم. بعد خوب شد و اینها، بعد قسم خورده بود، چون قسم خورده بود خدا گفت که یه چند تا برگ تره بگیر، از این چوب تره بگیر، با اون تنبیهش بکن که حالا که قسمت هم چی نشه، مثلا یا کفاره بده یا این حالا کفاره بر جاها دیگه، یعنی هر گونه که بخواد میگه من گفتم شما را عذاب میکنم، خب عذابتون میکنم، یا حالا یه با چوب تره میزنم تو مثلا، یا مثلا یه جوری یه پشه میاد میگزدتون، اینم یه عذابه. میگه هر گونه که بخوایی، با هر چی که خواهی، حالا لازم نداره که حتما آتش باشه، ممکنه با پشه بگذره، هر گونه که خواهی، به مقام مشیت که میرسه. ممکن یه سردرد کنید، این چیزتون باشه، یه سردردتون بشه عذاب یه گناهی کردید، عذابای بد خدا آدمو نکنه، بدترین عذابم با اولاده که خدا کسی را عذاب بکنه. و با این یه پشه کار تموم شه، خوبه تموم میشه میره. تو عذاب من تشا به ما تشا کیف تشا. و ترحم من تشا به ما تشا کیف تشا. و مهربانی میفرمایی به هر که خواهی، با هر چه خواهی، هر گونه که خواهی، به هر کس هم بخوای لطف کنی، هر جوری دلت بخواد لطف میکنی. حالا به یکی مثلا فرض کنید که مال دنیا میدی، خونه میدی، به یکی فرزند صالح میدی، به یکی همسر صالح میدی، به یکی آبرو میدی، هر جوری دلت بخواد لطف میکنی به هر کی که بخواهی. و هیچ کسی تو را محدود نمیکنه، هیچ جوری محدودیت برای تو نیست. اینها اگر کسی انشاءالله این عرفان و این معرفت رو پیدا کنه، خدا رو این گونه میابه. خدا گفت من نزد زن عبدم به خودم هستم، هر کس من رو اونجوری که بشناسه من همونجوری باهاش عمل میکنم. پس انشاءالله این معارف بلند سجادی بر قلب هامون بنشینه و خدا در این ساعات پایان این روز اول ماه مبارک رمضان قلم عفو بر همه گناهان ما بکشه و با ما به نحو لطیفی برخورد بکنه و اون جوری که اماممون زین العابدین علیه السلام توقع داشت و معرفی کرد او رو، ما هم به اماممون اقتدا میکنیم و همین ایمان رو داریم به خدای تعالی، همینجوری انشاءالله همون جوری هم با ما برخورد بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Allah'a emanet olun.